اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به مجله هفتگی آزادی اختصاص یافته، اما چند گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم داریم. نخست خبرهای مهم. دو نماینده خاص امریکا برای افغانستان برای صحبت با نمایندگان حکومت طالبان و افغانهای دیگر راهی قزاقستان و قطر شدند. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه خبر داد که نمایندگان خاص این کشور برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص امریکا در بخش حقوق زنان و دختران افغان لینا امیری تا دوشنبه آینده در این سفر مشغول خواهند بود. نظر به گزارش رویترز در ملاقات نمایندگان امریکا با طالبان درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، حقوق زنان و مسائل امنیتی صحبت خواهد شد. بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره ملی هواشناسی حکومت طالبان در مورد باران‌های شدید امروز و فردا در نصف از ولایات افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره گفته که در بسیاری ولایات مرکزی، شمالی و شرقی و یک تعداد ولایات جنوبی ممکن باران‌های شدید با رعد و برق صورت بگیرد که مقدار آن شاید تا 30 میلی‌متر برسد. مقامات وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در چند روز اخیر در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان 48 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. این سیلاب‌ها صدها راسمواشی را از بین برده و هزاران جریب زمین و باغ‌های میوه‌دار را تخریب کرده است. حکومت ایران 32 زندانی افغان را که به خاطر نداشتن اسناد بازداشت کرده بود آزاد و به افغانستان سپرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان حافظ ضیاء احمد دیروز چهارشنبه در توییتر خود نوشته که در بین زندانی‌هایی که در نیمروز به آنها سپرده شده اطفال هم شاملند. قبل از این هم ایران ده ها زندانی دیگر افغان را رها کرده و به افغانستان فرستاده بود. ملاله یوسفزای فعال تعلیم دختران و برنده جایزه صلح نوبل و در حدود 100 فعال دیگر از فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستند که تیم فوتبال دختران افغان را که از کشور خارج می باشد به رسمیت بشناسند. روزنامه گاردین و یک تعداد رسانه های اینترنتی نوشته که یک تعداد فعالان زن و اعضای زن در پارلمان های استرالیا و اروپا در این کمپاین سهم دارند. آنها در یک نامه از فیفا خواستند که محدودیت ها را بر فوتبالران زن افغان دور کنند و به آنها اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. و کاروان های تجهیزات و وسایل زیرپوش به سمت منطقه در شرق بلاروس رایند که گفته می شود جنگجویان گروه اجیر واگنر در آنجا جا به جا شدند. رهبر واگنر ایفگینی پریگوژنی و هزاران سرباز اجیران ماه گذشته بعد از بغاوت مسلحانه در برابر روسیه به اساس یک توافق به بلاروس رفتند. نظر به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در نزدیکی کمپ جنگجویان واگنر در شرق بلاروس 750 نوع مختلف تجهیزات و وسایل نظامی دیده شده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. نمایندگان حکومت‌های آمریکا و طالبان روی موضوعات اقتصادی و امنیتی و حقوق زنان در دوحه صحبت می‌کنند. در این صحبت‌ها نماینده خاص آمریکا برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص این کشور برای حقوق دختران و زنان افغان لینا امیری اشتراک می‌کنند. تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان کیها در این صحبت‌ها سهم می‌گیرند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که دو دیپلمات امریکایی برای ملاقات با طالبان و تکنوکرات های افغان به قزاقستان و دوحه راه سپار شدند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز نشر شد آمده است که این سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تامس وست و نماینده خاص آمریکا در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان رینا امیری 5 روزه خواهد بود. به نوشته اعلامیه این هیئت آمریکا اول در آستانه در اجلاس سازمان به نام C5+1 اشتراک میکند. این یک سازمان میباشد که در آن 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک دارند و در همین چوکات با آمریکا رابط مشترک خود را تعقیب میکنند. نمایندگان آمریکا در آستانه با نمایندگان جامعه مدنی هم میبینند و در مورد تقویه و رشد اقتصادی بانوان در افغانستان و قزاقستان صحبت میکنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید بعد از آستانه این دیپلمات‌ها به شهر دوحه قطر میروند و در آنجا با گفته آنها با تکنوکرات‌های وزارت‌های کلیدی حکومت طالبان ملاقات میکنند. مسائل مورد بحث آنها در اینجا ثبات اقتصادی و رفتار مناسب با افغان‌ها از جمله زنان و دختران است. وزارت خارجه آمریکا میگوید نمایندگان دو طرف روی مسائل امنیتی و جلوگیری قاچاق مواد مخدر هم تبادل نظر میکنند. ما کوشش کردیم که در این مورد از دفتر سیاسی طالبان در قطر و یا سخنگویان دیگر آنها معلومات به دست آوریم، ولی تا نوشتن این گزارش پاسخی از آنها به دست نیاوردیم. تا حال چون این معلوم نمی شود که ملاقات نمایندگان آمریکا در دوحه با نمایندگان طالبان کدام تغییری را در موقف آمریکا در برابر طالبان ایجاد خواهد کرد. آمریکا که در ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه‌ای را با طالبان در دوحه امضا کرد، مانند کشورهای دیگر جهان حکومت طالبان را تا حال به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن قبل از این گفته بود اگر طالبان از تصامیم خود در مورد محدودیت‌های وزن نموده بر زنان عقب نشینی نکنند، این کار برای طالبان تاوان بزرگ خواهد داشت. علاوه بر آمریکا و کشورهای دیگر غربی، سازمان ملل متحد هم به وضاحت به طالبان گفته که اگر تعامل و به رسمیت شناختن می‌خواهند، باید فرمانهای صادر کرده برای محدودیت کار و تعلیم زنان را لغو کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران از تعلیم بالاتر از صرف ششم محروم شدند و زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی و همچنان کار در ادارات محلی ملل متحد در افغانستان منع شدند. در اواخر به اساس یک فرمان طالبان، آرایشگاه‌های زنانه هم در سرتاسر افغانستان مسدود شد که گفته می شود تعداد آنها به 12,000 می رسید. اما طالبان از سوی خود نگرانی‌های جامعه جهانی را در رابطه با حقوق زنان در افغانستان بی جا خوانده می‌گویند که آنها طبق شریعت اسلامی و عنانات افغانی حقوق زنان را رعایت می‌کنند.
شما شنیدید که نمایندگان حکومت آمریکا و طالبان روی موضوعات اقتصادی و امنیتی و حقوق زنان در دوحه صحبت می‌کنند. ساعت پیش از شفیق همدرد، تحلیلگر سیاسی افغان در آمریکا، پرسیدیم که در موقف آمریکا در برابر طالبان کدام تغییر آمده که نمایندگان این بار به این سطح وسیع میبینند؟
با فکر نمی کنم، به خاطر که ایالات متحده آمریکا برای منطقه و خصوصا به افغانستان منافع و مسائل استراتژیک داره، پس به اون اساس اینا مجبور هستند که نماینده های اینا و دیپلمات های اینا و حد اقل بگویم که اونم استخبارات اینا با رژیم فعلی یک رابطه داشته باشه. پس به او اساس اینا مجبور هستند بنابر منافع ملی و استراتژیک اینا که در منطقه در افغانستان است، به او اساس به نماینده های اینا یا دیدارهای رسمی علنی داشته باشه و یا هم دیدارهای مخفی داشته باشه. پس به این اساس مسائل استخباراتی و مسائل استراتژیک که با رژیم فعلی اینا دارن، با فکر نمی کنم که اینا تقریبا 18 ما با هم مذاکرات کردن، صحبت کردن و بعضی مسائل خیلی مخفی با هم دارن، با اون مسائل یا با اون تعهدات کدام یا آسیبی برسه یا در روز کدام تغییری بیایه. من فکر میکنم که غیر مستقیما و در خفا یک نوع حمایت از رژیم فعلی وجود داره و تا که منافع ایالات متحده آمریکا در وجود نظام و حاکمان فعلی موجود باشه، ما فکر میکنیم که این حمایت و این حالت دوام خواهد.
پیشتر هم اشاره کردین که روابط استراتژیک دارن دو کشور بگوییم و همچنان منافع مشترک. میتونین بگوین که چی وجه مشترک میان این دو حکومت وجود است اگر برشماریم؟
ما گفتم که منافع استراتژیکی بعضی کشورهای جهان و به خصوص ایالات متحده آمریکا در منطقه و نمور سیاست‌های هژمونی و بعضی از پالیسی ها و مسائل که در منطقه به خصوص در نزدیکی روسیه و آسیای میانه در ایجا و مسائل اوکراین و خب چین و ایران و بعضی مسائل منطقه این میجا موجود است. به او اساس ایالات متحده آمریکا بنابرای مسائلی که در منطقه وجود داره و دشمنای بالفعل اینا که گویا القاعده و داعش می باشند در افغانستان و تنها کسایی که می توانند با اینا مبارزه بکنند رژیم فعلی است، از به او اساس تا یک حدی کوشش می شه که در خفا از اینا حمایت صورت بگیره، اما این حمایت دیپلماتیک نیست، علنی نیست، بلکه مخفی است و با امونمو اساس است که تا حد زیاد بالا اینا فشار وارد نشده.
توقعات و انتظارات از امریکا به سطح جهانی زیاد است، در خصوصا در ارتباط به مسائل حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان به ویژه. آیا امریکا میتونه که از فشارهای لازم برای استفاده کنه برای از این که طالبان را مجبور بسازه به رعایت حقوق بشر در افغانستان و سایر مسائل و مشکلات؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر که ایدئولوژی طالبان و اعمال اینا پیش از این که اینا به قدرت برسن برای ایالات متحده امریکا و همه جهان معلومه، به خاطر که اینا 5 سال حکومت کردن پیش از این که اینا فعلا اینا به قدرت برسن، پس به اساس اینا به اساس اون ایدئولوژی خود با پیش میره و همه کارا را
در شفیق همدرد تحلیلگر امور سیاسی افغان در امریکا بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیته بین‌المللی نجات IRC میگوید که برای رساندن کمک به سیلاب زدگان در 3 ولایت افغانستان تلاش دارد. در یک اعلامیه این کمیته آمده که سیلاب های اخیر به باشندگان چندین ولایت به شمول کابل، میدان وردک و لوگر آسیب به ضرر رسانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
از یک هفته به این سو تقریبا نصف ولایات افغانستان شاهد سیلاب های شدید بودند. سیلاب زده ها با مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی روبرو اند و شکایت می کنند که کمک رسانی به خوبی صورت نمی گیرد. یک شنونده رادیو آزادی نبی الله زابولی می گوید سیلاب شدید روز دوشنبه در دریای ولسوالی ارغنداب به مردم زیان رساند و تا هنوز کسی به آنها کمک نکرده است.
سخت سیلاب را علیه در غنداب
سیلاب شدید سرازیر شد و خانه ها مواشی و زمین های مردم بیچاره را که اقتصادشان بی آن هم ضعیف است از بین برد. آنها به کمک و معاونت نیاز دارند. تا حال هیچ مؤسسه کمک رسانی امارت اسلامی به صدای آنها گوش نداده است.
در مناطق دیگر افغانستان هم سیلاب زده ها همین گونه شکایت دارند. چون این معلوم می شود که در مقایسه با نیازمندی مردم اقدامات کمک رسانی کم رنگ است. سیلاب ها دامنگیر تقریبا نصف ولایات افغانستان شده، اما کمیته بین المللی نجات می گوید 3 ولایت کابل، میدان وردک و لوگر نسبت به دیگر ولایات بیشتر زیان دیدند و آنها در همین ولایات به سیلاب زده ها کمک می کنند. این کمیته روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در این 3 ولایت در نتیجه سیلاب ها 1200 نفر بی سرپناه شدند که به گفته آن به کمک های عاجل نیاز دارند. در اعلامیه از قول محمد ریاض رئیس شعبه کمک های عاجل برای آسیا در این کمیته آمده که گفته است گروه های کاری آن همکنون به کمک رسانی طبی به سیلاب زده ها در کابل و لوگر مشغولند. با گفته محمد ریاض به سیلاب زده ها در روزهای نزدیک پول نقد هم توزیع می شود. اما وضاحت داده نشده که به چه تعداد سیلاب زده ها در کجا و به چه مقدار پول نقد داده می شود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه مجله هفتگی آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره تازه و مطالب جدید با شما هستیم و به آرزوی صحتمندی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره به زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان اختصاص دارد که هفته گذشته درگذشت. در کنار آن این مطالب را نیز برایتان داریم. به جای داستان هفته روایتی داریم با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. یادی از استاد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان نامدار افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
این زبانی که از کرانه های دجله تا شهر تاریخی دربند در قفقاز در سراسر
این صدا آشناست. او را همه اهل سواد افغانستان، منطقه و بخشی از جهان می شناسند. اما دریغ و صد دریغ مالک این صدا استاد محمد شاه واصف باختری، این اساسی ترین ستونی از بنیاد بنای شعر معاصر فارسی دری فرو ریخت. با شنیدن درگذشت این کاج بلند از بوستان شعر معاصر فارسی دری، انگشتانم یارای نوشتن را از دست داد و به نوشته استاد اسحاق فائیز، چی یاد هولنگیز، چی باد اربدکش، که در دم آدم اسپیده غبار آلود، وزید و برج بلند باره را چنین لرزاند، و تاز غربت تلخش دمی سخن گوید، غریب گونه تنی پهلوان دوران را بروی خاک افکند. صد دریغ که استاد واصف باختری این اعجوبه شعر معاصر فارسی دری رو به خاک کرد و لرزه بر اندام ادبیات معاصر پدیدار شد و بدون شک تا سالهای سال جای این فرهیخت خالی خواهد بود. و یا در دو بیت استاد محمد عالم لبیب را که با شنیدن افول این اسطوره شعر با آوردن یک مصرع از خود استاد باختری در یک ربایی چنین ابراز کرده، به باغ سبز سخن وحش باد سرد گذشت، که پژمرید شقایق برنگ زرد گذشت، دریغ واصف آن شهسوار پهنه شیر، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. استاد باختری می دانست که هر زنده جانی در انتها ناگزیر مرگ است و او خود قبل از درگذشت خود چنین سروده بود: یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم، با داس هوس خار درویدیم گذشتیم، تا چشم اجل را دو سه دم خواب رو باید، افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم، چون سایقه در دفتر فرسوده هستی نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی، ماییم که راهی تو گشودیم و گذشتیم. دیباچه امید به فرجام نپیوست، یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم. اما چه گذشتی که با درد مردم و عشق بی ریا به وطن و مهر در قلوب عاشقان و نقد یا و سرایانی که حقا سرایش هودها و بیهودها خیرگی در صفحات نورانی ادبیات به بار آورده بودند. واصف باختری 81 سال زیست که حدود 6 دهه را فقط سرود بیباکانه سرود. منیژه باختری دختر واصف باختری نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است: استاد واصف باختری پدر ما، پیر ما، دانای ما، جان ما، جهان ما به ابدیت پیوست. در روزهای پایینی عمرش برایش لالایی و شعر خواندیم و دستهای رنجورش را نوازش کردیم. زندگی او چنان بزرگ بود و یاد او چنین باشکوه است که مرگ وامدار او خواهد ماند تا هنوز تا همیشه. از همشهری و قلایی واصف باختری محمد یوسف سیمگر باختری چنین میخوانیم: با یکه و ارکی زادگاه ما واصف باختری چه سخت است در اندوه آفتاب نشست و بر مرگ نور نوشت. ای وارث فردوسی و خاقانی و منوچیری و مولانا، ای سرفراز یل اقانیم و اقالیم خرد و ادب، رفتنت نیمی دیگر از قامتم را شکست، رفتی و ندیدمت. ما برادر بودیم و من در کنارت قد کشیدم، بر مرگ برادر بسیار گریستم این بار نیست. از شبگیر پولادیان شاعر زیبا سرای معاصر چنین خواندم: درد سفر جاودانی، درد پرواز لاهوتی آن پرنده بی بازگشت برایم آنقدر سنگین است که نمیدانم چه بنویسم. در شهر آشوب ذهن سرگردانم، آشوب قیامت برپاست. سخنان ناگفته بماند به فردا که سخن بسیار است. این چند بیت پراگنده و الکن را بی اختیار در نخستین لحظه تکان دهنده خبر ارتحال استاد باختری نوشته بودم. اشک آمو همه خون شد که سپیدار برفت، کوه البرز فرو ریخت که دلدار برفت. درد بنشست به خاکستر غم، شهر غریب بلخ ماتم زده را یار وفادار برفت. زال زر بود تمامیت فرهنگ مرا، دست پرورده سیمرغ ز کهسار برفت. باز دیباچه فرجام به خون بنویسند، شایران را ز صفی معرکه سردار برفت. داستان پرداز با شهرت معاصر دوست صمیمی استاد باختری خالد نویسا نوشت: استاد واصف باختری در کنار پیشتازی و سالاری شعر معاصر فارسی افغانستان نمونه درخشان شعور و شرف و آگاهی هم بود. او هم شاعر و هم ادیب بود، هم مؤدب، چیزی که در این زمانه کم پیدا می شود. استاد باختری نه صرف شاعر و مترجم و پژوهشگر، بلکه با روشی که داشت معلم دانای اخلاق اجتماعی نیز بود و فرد بود و ثانی نداشت. استاد سالی محمد خلیق مربی ژورنالیستان و شاعر بلخ در سوگنامه منظومش نوشت: و آفتاب نمی میرد نمرده است که جان جاودانه نامیراست، نرفته چون که صدا تا همیشه پاورجاست، نخفته است که شعر و شعار بیداری است، نبسته لب که هیاهوی شور فردا هاست. فرو نمی فتد از هیچ باد و توفانی که تک درخت سبز از سلاله توباست. شکوه دیگری از شعر فارسی دری، شرار دیگری از سوز نای مولاناست. خود آفتابی بود و همیشه خود می گفت و آفتاب نمی میرد، این نگفته ماست. در صفحه وبسایتی با نام واصف باختری این گونه به معرفت مرحومی پرداختند: واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی، در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه خواند. سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشته زبان و ادبیات دانشگاه کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دپارتمنت دری ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف کار را آغاز کرد. در سال 1353 هجری خورشیدی برای تحصیلات عالی به آمریکا رفت و در سال 1355 هجری خورشیدی پس از به دست آوردن گواهی نامه ماستری در رشته تعلیم و تربیه از دانشگاه کلمبیا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تالیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی سال 58 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 به حیث ویراستار در ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف به کارش ادامه داد. واصف باختری سالها عضو گروه دبیران بنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان و عضو هیئت رئیسه اتحادیه ژورنالیستان افغانستان بوده است. 7 عرس مولانا جلال الدین محمد و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو بر ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان را او نوشته است. آثارش به نام‌های نردبان آسمان، آفتاب نمی میرد، از میاد تا ترس، از این آینه بشکسته تاریخ تا شهر پنزولی آزادی، دیباچه در فرجام، در استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار گم شده، دروازه های بسته تقویم، سرود سخن در ترازو، گزارش عقل سرخ، درنگ ها و بیرنگ ها، بازگشت به الفبای اسطوره‌ای بزرگ شهادت و 7 دفتر شعر، یک گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان شعر فارسی به نام نردبان آسمان که از معتبرترین و معروفترین کتابهای استاد باختری به شمار می رود که به چاپ رسیده است می باشد. واصف باختری به زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی داشت. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوانی را به فارسی برگردان کرده و نیز شماری از شعرها و داستانهای فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبانهای انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده است. واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان زندگی می کرد و سال 1380 بدین سو در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می نمود و دریغ شاعر با صلابت و پرآوازه افغانستان پنجشنبه 29 سرطان 1402 خورشیدی مطابق به 20 جولای 2023 میلادی که گذشت بنابر مریضی